أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. تا کنون سه احتمال در باری تعبیر اوتو نصیبن میر کتاب به عرض رسید که این یا ناظر به تحریف است، یا ناظر به نؤمن و بعض و نکفر و بعض هست، یا این تنوینش تنوین تفخیم و تعظیم هست که این سه احتمال گذشت. احتمال چهارمی در بین مطرح هست و اون است که این تنوین تنوین تحقیر باشد، یعنی اینها یه مختصر از کتاب خودشون را بلدن، حالا یا اطلاعات سطحی دارن یا فقط در پیرامون قرائات و الفاظ اون آیات کتاب آسمانشون کار کردن، علیال یه مختصر سوادی از کتاب آسمانی دارن و در برابر قرآن به کتاب الله مقاومت میکنن. یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی. نه اهل کتاب، اینها بهره کمی از کتاب بردن، یه مختصر سواد پیدا کردن، معذارک در برابر کتاب الله مقاومت میکنن. این تحقیر است دیگر. تفخیم و تعظیم، میگن بانک خیلی سواد داره اما معذارک در مقام عمل پاش میلغزه. بانک خیلی چیز بلده، همین اهل کتاب علماشون. بله اگه نصیبن تنوینش تنوین تعظیم باشد یعنی خیلی سواد داره. بانک خیلی چیز بلده اما وقتی به گناه رسید دستش می‌لرزه. چرا؟ یعنی حزن، یعنی حزن وافرن. بله اما اگر تنوین باشد یعنی بهره فراوانی دارن. اگر این تنوین تنوین تعظیم باشد میگن ایشون نصیبی از علم دارد. این ده نحوه گفتنها هم فرق میکند. نه نصیبی وقتی گفتن نحوه تعبیر فرم کند. نحوه تعبیر گاه به صورتی است که اگر به عربی بیان کنن اون تنوینش میشه تنوین تعظیم و تفخیم، گاهی هم تنوین تحقیر هست. بنابراین احتمال چهارم خواهد بود. دعوت همونطوری که دعوت به خدا صحیح هست، دعوت به رسول خدا صحیح هست چون پیام خدا را دارن، دعوت به اسلام صحیح هست چون همون این الدین عند الله الاسلام، دعوت به کتاب هم صحیح هست چون کلام خداست. لذا همون طوری که دعوت به الله تعلق میگیرد که اینها اذا دعوا الی الله و رسوله، دعوت به الله درست است، دعوت به رسول و دعوت به کتاب و دعوت به اسلام هم درست است چون اینها بالعرض در حقیقت دعوت به الله است. لذا در سوره صف سخن از دعوت الی الاسلام است. در آیه 7 سوره صف این است: و من اعلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. این گونه از عناوین محور دعوت بر عرضن و ذات اقدس الله مدار دعوت به ذات. مطلب سوم آن است که این لیحکم بینهم، کتاب در حقیقت حکومتش مهمون حکومت الله است و اگر گفته شد پیامبر حکم میکند یا کتاب حکم میکند یا اسلام حکم میکند اینها بالعرض است و اسناد حکم به کتاب هم در قرآن کریم آمده است، چون که در سوره بارکه جاسیه آیه 29 این است که خدا در قیامت می‌فرماید هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق. بنابراین هم می‌شود گفت خدا حاکم است، چون ان الحکم الا لله، هم می شود گفت رسولش حاکم است لتحکم بین الناس بما اراک الله، هم می شود گفت کتابش حاکم است، در اینجا فرمود یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. نکته چهارم آن است که ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، اشاره شد به این که این کلمه معرضون تنها حالی نیست که همتای فعل باشد. یه وقت از انسان یک حالی می آورد که همتای فعل است، یک وقت یک حالی می آورد که فراگیر است، اون فعل را زمان فعل را شامل می شود، قبل از اون فعل را شامل می شود، بعد از اون فعل هم شامل می شود. مثل این که می گویید من دیدم زید با فلون کس پرخاش کرده است در حالی که عصبانی بود، این حال حال مؤکد است. یه وقت میگویید من دیدم زید با فلان کس برخورد کرده است و او عصبانی است، او عصبانی است، این بیان سیره و سنت سیئه زید است، یعنی او طبعا بد اخلاق است، چه قبل از این قضیه شخصی، چه در متن این قضیه شخصی، چه بعدها، این بیان سنت سیئه اون زید است. در آیه محل بحثم که فرمود سمی تولا فریق منهم و هم معرضون، این بیان سنت سیئه این هاست، یعنی اینا اصولا عادتشون این است که از حق رو برمیگردانن. از این اعراض اینها در سوره مبارکه بقره پرده برداشت، فرمود اینها اصولا این چنینن که رو برگردان از حقن. این که فرمود ثم قست قلوبهم فهی کالحجارت او اشد و قسوه، درباره همین گروه است. آیه 74 به بعد سوره بقره که بحثش قبلا گذشت، ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجاره و اشد و قسوه، اونگاه میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لكم، اینا قسی القلبن، شما طمع دارید که اینها به اسلام بگروند و ایمان بیاورند. افتطمعون ان یؤمنوا لكم، در حالی که وقت کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. سه صفت بر اینا ذکر، اینا سمیعن، اینا عاقلن، اینا عالمن، یعنی هیچ ابهامی در اندیشه اینا نیست، خوب درک میکنن، خوب میفهمن، خوب گوش میدن، اما قلبشون قسی است. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، شنیدن، من بعد ما عقلوه و هم یعلمون تحریف کردن، پس حق به گوششون رسید، معناش خوب درک کردن، خوب اندیشیدن، معذاله تحریف کردن. بنابراین گروه از اینها طبعشون اعراض عن الحق است. اونگاه منشأ این اعراض را آیه بعد مشخص کرد، همون ذالکه به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایام معدودات، گرچه میگویند در تورات فعلی و در انجیل فعلی سخن از معاد و قیام بهشت و جهنم امثال ذالک نیست و همه وعد و وعید را در باره دنیا خلاصه می کنند، یعنی کسی عبادت کرد وضعش در دنیا خوب می شود و اگر کسی اسیان کرد وضعش در دنیا بد می شود، بر فرض صحت این نسبت این معلوم شد تحریف شد، وگرنه سخنان اهل کتاب در صدر اسلام همین بود، سخن از بهشت بود، سخن از جهنم بود، امثال ذلک. این گروه باورشون شد که یک عزتی پیش خدا داره و می گفتن به این که ما یه چند روزی برفرض هم که گناه کردیم بیش از چند روزی نمی سوزیم، لن تمستن نارو الا ایام معدودات. ذات اقدس اله این منطق باطل را چند جا نقل بکند و در هر جا هم برابر با مناسب با همون مورد پاسخ می دهد. یکی همون بحثی دیروز بود که فرمود اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده، یکی هم بحثی است در همون سوره مبارکه بقره آیه 111 که خدا از اینا دلیل میخواهد. و ما قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. این تحلیل میشود به دو جمله، یعنی قالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان هودا و قالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارا. اونگاه فهم تلک امانیهم، اینا در حد امنیه و آرزو سخن میگن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب اگر برهان و دلیل دارید ارائه بدید. چرا بهش وقف شماست؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد میفهمد اینها نه تنها درباره اسلام یه همچه امنیه و آرزو دارن و زنده و آرزو، یا نه زنده و عمل و فکر، یک دیگر هم این چنینن. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. در اون بحث سوره مبارکه بقره گذشت که اینا یک حکم مطلقی دارن به نحو سالبه کلیه که هیچ کس به غیر از یهودی ها هیچ کس بهش نمی رود. مسیحا می گفتن غیر از مسیحا هیچ کس بهش نمی رود، ولی اسلام این چنین نمی گوید. اسلام می فرماید به این که اگر یهودی به تورات اصیلش عمل بکند و اگر مسیحی به انجیل اصیلش عمل بکند بهش میروند، مادامی که به دین خدا عمل نکنند بهش نمیروند. این سه بیان است از سه مکتب، دو تاش باطل است یکیش حق. اون که باطل است این است که به طور سالبه کلیه یک جا کردن لیست النصارى على شيء، قالت اليهود لیست النصارى على شيء. مسیحا میگوین که لیست الیهود علی شی، اما اسلام میگوید یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل. نه اینکه لستم علی شیء، یعنی یهود منهای تورات لیس علی شیء، مسیحی منهای انجیل لیس علی شیء. اما یهود میگوید مسیحی به علاوه انجیل مثل مسیحی منهای انجیل لیس علی شی، قالت الیهود لیست النصارى علی شی، قالت النصارى لیست الیهود علی شی. این حکم رو میگن گزاف. اما اسلام میفرماید یهودی به علاوه تورات علی شی است، مسیحی به علاوه انجیل علی شی است، اهل کتاب منهای کتاب لیس علی شی، یا اهل کتاب لستم علی شی حتی تقیم التوراة والانجیل. بالاخره حکم همان است که ملت و مذهب خاص نقشی ندارد، منتها اینها باید به دنبال یک تورات و انجیل اصیل بگردن و کتابی ارائه بدن که بین اونها و بین خدا حجت باشد و چیزی حجت است که قرآن چون مهیمن است او را تصدیق بکند. پس قرآن این مسئله را چند جا از اونها نقل کرد و از اونها دلیل خواست، گاهی به صورت اتخصم عند الله عهدن فلن یخلف الله عهده با اونها سخن گفت، گاهی به صورت هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین با اونها بحث کرد. نه، انجیل اصیل برگ بشارت میداد، ولی اگر اینها بر اساس اون بشارت عمل نکردند قرآن جزیه را هم قبول میکند. این چیزی نیست که اونها در کل دین باطل باشند، چون خطوط اصلی دین یعنی حق تعالی، معاد، نبوت عامه تا برسه به حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه السلام را میپذیرند، فقط در نبوت خاصه گیر دارند به شریعت. لذا گرچه باطلند و معذب می شوند اما مخلد نیستند و مورد پذیرش جزیه هم هستند، ولی اگر نداشته باشند جزیه نیست در حقیقت. پس منشأ اون اعراض این است که اول خودشون فریب، اول دروغ گفتن، افترا بستن، بعد فریب خوردن. در مسائل بدنی این چنین است، در مسائل روانی هم همین طور است، منتها مسائل روانی چون دقیق است آدم غافل می شود. در مسائل عملی اول تن به یک گناه می دهد، بعد کم کم عادت می کند و ملکه می شود این مواد مخدر برای او. در مسائل روانی چون نفس مسوله در کمینه است، او می داند چگونه انسان را صید کند. خاصیت نفس مسوله آن است که اماره بسو را به صورت اماره بلحسن معرفی می کند. تسویل غیر از امر بسو است. انسان اوائل مبتلا به یک گناه می شود، این نفس اماره میگوید چون در جنگ داخلی بین شهوت و عقل یا غضب و عقل شکست خوردی، عقلت اسیر شد، الان عالمن آمدن که میدانی این گناه هست باید بکنی. اینو میگن اماره به سو. در این مرحله نفس امر به سو میکند، چون امر به سو میکند بالاخره انسان از آیندهش هراسناک است، همیشه دست به گریبان است، کار را با فشار انجام میده، کمتر گناه میکند، دیرتر گناه میکند و اگر گناه کرد سعی میکند توبه کند، در صدات استغفار است. این دشمن میبیند نشد، میبیند در مرحله اماره به سو بودن گرچه مقداری تجاوز کرد ولی تمام شخص را به اسارت نگرفت، بلکه همیشه این نزاع است. شخص می‌داند این گناه است، این اسیر، اون امیرم دستور گناه می‌دهد، یک کمکاری و کندکاری در درون هست. شخص با نگرانی گناه می‌کند، بعدم به فکر حل است که استغفار کند و مانند آن. این شیطان رو راضی نمی کند، لذا می کوشد از ابزار دیگر استفاده کند. اون مرحله تسویل است که نفس مسوله غیر از نفس اماره است، اون یک رنگ دیگری است که برادران یوسف در برادر کشی یا چاه انداختن برادر به اون مبتلا شدن که یعقوب سلام الله علیه فرمود بل سولت لکم انفسکم امرن. سامری پری در راه اندازی گوساله پرستی با نفس مسوله روبرو شد که سولت لی نفسی. کار تسویل این است که درون انسان را از در مسئله روانشناسی دقیقا بررسی می کند که انسان از چی خوشش میاد و نقطه ضعف او هم چیست، لذا همه اون رذایل اخلاقی را در پشت پرده پنهان میکنند و جلوی این رذایل اخلاقی را به صورت یک تابلوی زرین قشنگ زیبا نشون میدهد. انسان وقتی این کار را میبیند میپسندد، مثل یک هنرمند خائنی که توان هنریش در روی تابلوست نه پشت تابلو. پشت تابلو را با همه مفاسد و لجنها پر کرده، یه قشت زیبایی روی لجن کشیده به انسان تحویل میده. انسان ظاهر تابلو رو می‌بینه براقه، همین که این تابلو رو خرید و برد منزل بوش در میاد. کار نفس مسوله این است که زین لهم الشیطان و اعمالهم در این حد است، اینجاست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا در این حد است. این نفس مسوله هر روز یه تابلو زرین به آدم نشون میده، هر روز اون لجنه ها را
زیر پوشش یک برگ زرین تابلوی تصویری به خورد انسان میده. بعد انسان 10 بار، 20 بار، 30 بار، 100 بار، 400 بار وقتی که گناه کرد، نظیر همون کسی میشه که عمری در کنیف میگذراند، مغنی. او اصلا بعدن که حالا عادت کرده، ملکه شده، وقتی درون کنیف میرود برای تنقیه کنیف که بینی نمیگیرد. این اگه به بازار عطرفروشا بیفتد مشومتوش میشود که قصهش معروف است. اوائل این چنین است. پس اول در مسائل بدنی انسان تا آخر قبحش میفهمد، چون محسوس است. یک کسی که معتاد است گرچه نمیتواند ترک کند، ولی میفهمد که به دام بدی افتاده است. اما در مسائل روانی خود فهم را متعفن میکنند. و چی بفهمه؟ وقتی فهم را آلوده کردن، انسان با فهم آلوده که نمیتواند. اگر بینی کسی بسته شد، او دیگه بوی بد استشمام نمی کنه. اگر چشم کسی احول شد یا کور شد، او دیگه نمی بینه که. اگر فهم کسی بدبو شد، دیگه خوب تشخیص نمی ده. اوائل دروغ است و غرور است و افتراست، بعدم خود آدم باورش میشه. لذا فرمود و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این ما کانوا یفترون چون نشانه استمرار و سنت سیئ این هاست، معلوم میشد که سالیان متمادی اینها افترا بستن بر خدا و به خورد مردم دادن، نوشته خود را گفتن کلام الله است، بعد کم کم خود فریب خوردن. اگر خود فهم و اندیشه بدبو بشود، انسان هرگز بوی بد گناه را استشمام نمی کند. خب بله، توبه اگر کسی نصیبش بشود دوباره اون حال اولیش برمیگردد، مثل کسی که چشمش ضایعی داشت حالا بینا شد و درمان کرد. می فرماید و قرهم فی دینه ما کانو چیزی که کانو یفترو. تورات و انجیل از اون نظر که الفاظ اونها تحدی نشده است، لذا مشایخ سو می توانستن کلماتی را با دست خود بنویسن، این دست نویس خود را به صورت کلام خدا به مردم ارائه بدن. یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، چون که می توانستن تفسیر به رأی بکنن، بعد بگوین این معنای قرآن است. ولی در باره قرآن کریم یکی از این دو راه ندارد، گرچه دیگری راه دارد. یعنی این تفسیر به رأی هست و روایاتی که در باره تحریف وارد شده، یعنی تفسیر به رأی کردند و به مردم گفتن، نه یعنی معاذ الله قرآن کم شد یا زیاد شد یا تغییر پیدا کرد، کمی شد، حرفی کم شد یا کلمه کم شد و مانند اون. قرآن اصولا افترا بردار نیست. وقتی خدای سبحان قرآن را می ستاید، چند صفت برش ذکر می کند، همونطوری که صفات ثبوتیه برای قرآن کریم ذکر می کند، صفت سلبیه هم برای خدا ذکر می کند، برای قرآن ذکر می کند. صفات ثبوتی قرآن این است که اون نور است، هدایت است و امثال ذالک. صفت سلبیه این است که قرآن کتاب افترابردار نیست، یعنی اصلا مثل اون نمیشه حرف زد. در سوره یونس آیه 37 این است و ما کان هازل قرآنو ان یفترا من دون الله، اصلا نمیشه مثل قرآن حرف زد. این صفت سلبی است، بدلی ندارد، چون کلام کسی است که لیس کمثلی شی، اینم لیس کمثلی شی، این آیت لیس کمثلی شی است. این کتاب افترا بردار نیست، یعنی هیچ کس ممکن نیست این چنین حرف بزند به خدا نسبت بدهد. اگر خدای سبحان به اسم لیس کمثله شی تجلی بکند بله، اما اگر خدای سبحان به اسم علیم تجلی کرد، به اسم قدیر تجلی کرد، به سایر اسما تجلی کرد، اونگاه بدلی دارد و جلب‌پذیر است. اما اگر با اسم لیس کمثله شی تجلی کرد دیگه بدلی ندارد و بدیل ندارد. لذا فهمود و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، یا ما کان حدیثن یفترا، اصلا کتابی نیست که بشه مثل او حرف زد. این جزء اوصاف سلبیه قرآن است. ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفسیر کتاب العربی فیه من رب العالمین ام یقولون افترا قل فاتوا بسورة مثله. حالا ملازم فرمایید در سوره مبارکه هود تعبیر قرآن کریم این چه این است، آیه 13 سوره هود، ام یقولون افترا، یکی از تهمتهای ملحدان این است که این کتاب معاذ الله کتاب الله و کلام الله نیست و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله این کلام رو خودش درست کرده به خدا نسبت داد. ام یقولون افترا. اونگاه خدا می فرماید قول فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. اگر شما میگویید این کتاب که کتاب بشر است و کلام بشر است، 10 سوره مثل این بیارید، اون 10 سوره که شما آوردید میشه مفترا. این مفترا نیست، اون چرا که شما بیاورید میشه مفترا. فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، اونایی که شما جعل کردید میشه مفترا. اما قرآن کتابی نیست که بشود به عنوان افترا به خدا سبحان اسناد. مطلع بعدی آن است که این غرور اینها که مایه فریب اینها شد و خود اینها ساختند و بعد به دام این افتادند و پذیرفتند، خدای سبحان این رو رد میکند. میفرماید فکیفه اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. میفرماید ما به همه این نیرنگ ها خاتمه میخواهیم داد. اینا اهل جهنمن و سخن از ایام معدوده هم نیست. یه بحثایی تو بعض از کتب تفسیری اهل سنت هست که این ایام معدوده رد بر ابی حنیفه است، برای اینکه ایشون خواستن به این حدیث ده سلات ایام اقراء که تمسک کنن که اقل العاده 3 روز است و اکثر العاده 10 روز، برای اینکه نه کمتر از 3 روز را ایام میگوین نه بیشتر از 10 روز را ایام میگوین. کمتر از 3 روز را یوم یا یومین میگوین، بیشتر از 10 روز را احد عشر میگوین، ایام نمیگوین. بنابراین ده سلات ایام اقراء که این نشون میداد اقلش 3 روز است، اکثرش 10 روز. برون ایشون رد کردن به این که این کلمه ایام بر یک ماه هم اطلاق شده است، نظیر آیه که دیروز خونده شد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد فرمود ایاما معدودات. این ایاما معدودات بالاخره شامل یک ماه می شود، حالا یا 30 روز یا 29 روز. و جریان ایاما معدوداتی که اهل کتاب دارن اینم هست که اونا سخن از 7 روز، سخن از 10 روز نبود، یعنی اقلش 3 روز و اکثرش 10 روز، این چنین نبود که بشه یک هفته. این ایام معدوده بیش از اینها هم شامل می شود. این یه بحث های تفصیلی است که اونها با هم دارن، مهم نیست. عمده این است که فرمود فکیفه، یعنی حال اونها چطور است اون وقتی که ما اینها رو همه رو جمع می کنیم برای یک روزی. این لیومن نظیر یوم یقوم الحساب یا یقوم الناس لرب العالمین، اون روز ظرف حضور است، مجمع است، اما هدف چیزی دیگر است. و در اون روز شک نیست، لیومن لا ریب فی. در الف لام میم زال شر کتاب و لا ریب فی این دو تا احتمال گذشت که لا ریب فی که در باره قیامت آمده است ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی به دو معنا خواهد بود، یکی این که لا ریب فی وقوعه، این لا ریب فی وقوعه همون معنایی را دارد که در کتاب‌های عقلی از او به عنوان ضرورت یاد می‌کنم، یعنی قضیه ضروریه. وقتی یک چیز ضروری بود میگن لا ریب فی، المعادو حق لا ریب فی. اگر به اصطلاح کتاب‌های معقول گفته شود میگوین المعادو حق به ضروره. این قضیه قضیه ممکنه نیست، قضیه مطلقه نیست، قضیه مشروطه نیست، قضیه حینیه نیست، قضیه دائمه نیست، قضیه ضروریه است. المعادو حق به ضروره، مثل الموتو حق به ضروره، از ساعتو آتیتون به ضروره. این لا ریب فیها فی به منزله جهت ضروری قضایای موجه است که المعادو حق به ضروره، نه اینکه ممکن است، محال نیست، خدا معادی دارد، نه خدا حتما معادی دارد. این یک معنا. معنای دوم این است که اون روز لا ریب فی هست، روزی است که شک در اون نیست، چون همه چیز روشن است. نشأه غیب به شهادت مبدل می شود، نه امر بر انسان مشتبه می شود، نه وضع کسی برای انسان مشکوک است، یوم تبل از سرائر خواهد بود. و روزی است که به همه اختلاف ها هم ذات اقدس اله خاتمه می دهد، فرمود به اینکه نه اختلاف کردن فینبئکم بما کنتم تختلفون یا فینبئهم بما کانوا یختلفون و امثال ذلک. پس هر گونه شکی اون روز زدوده می شود، مثل اینکه ما بگوییم در نور شک نیست، یعنی وقتی نور تابید شب نیست که انسان درباره اشیا شک داشته باشد که آیا این فرون کتاب است یا فرون کتاب، فرون ظرف است یا فرون ظرف، فرون شخص است یا فرون شخص. می بیند دیگر اون روز نه متعلق شک است نه ظرف شک. لیوم لا ریب فیه بنابر معنای اول یعنی متعلق ریب نیست، لا ریب انه واقع به ضروره، متعلق ریب نیست که کسی شک کند آیا قیامت هست یا نه، شک بردار نیست، المعادو حق به ضروره. معنای دوم این است که ظرف شک نیست، همونطوری که متعلق شک نیست ظرف شک هم نیست، بالاخره این ظرف دنیا، این شک ظرفی میخواد، دنیا میتواند ظرف شک باشد، کسی که در دنیا هست میتواند شک کند، چون در دنیا کتمان روا هست، غیبت روا هست، پوشیدگی هست، انسان بعضی چیزا رو میفهمد بعضی چیزا رو نمیفهمد، لذا شک دارد. دنیا ظرف شک هست ولی آخرت ظرف شک نیست، مثل اینکه شب ظرف شک هست، تاریکی ظرف شک هست، اما روز ظرف شک نیست. انسان در تاریکی در شب تار شک می کند که آیا این شخص که دارد می آید فرونکس است یا فرونکس، اما در روز علی بینتن هست دیگه شک نیست. روز ظرف شک نیست گرچه شب ظرف شک است، قیامت ظرف شک نیست چون همه چیز روشنه. برای ما اسرار درونی خود ما روشن است و بدا لهم سیئات ما کانوا یعملون، اون چرا که ما فکر میکردیم خوب است معلوم شد که بد در آمد، درون دیگران هم که برای ما روشن شد. جایی نیست که مثلا انسان بگوید چون فرون شخص در پشت فرون تپه ماهوری یا دیوار و جدار و درخت است من نمیدانم، چون سخن از تل و تپه نیست، سخن از سلسله جبال و دره و کوه نیست. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. نه اعوجاج و کجی و پشت دیوار و انحراف است که یک کسی در اون زاویه انحرافی خودش پنهان کنه. از این طرف چشم هم الا ماشاءالله هر جا را بخواهد میبیند، تو بسوره کلجوم حدیدون. اگر حجابی در ساحره قیامت نیست و اگر بیننده چشمش تیز است، حدت دارد، حدیده است، پس هر جا را بخواهد مینگرد و جا برای شک نیست. لذا قیامت نه متعلق شک است نه ظرف شک. حجاب های نوری در بهشت است، البته در جهنم حجاب های ظلمانی است. حجاب های نوری این است که کسی که مثلا دارای درجه 100 از ایمان است، کسی که دارای درجه 80 است نمیتواند مقام اون درجه 100 را درک کند. فکیفه ازا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این وفیت کل نفس نسبت به اعمال خیر وعده است، نسبت به اعمال شر وعید. لذا ممکن است عمل هر کسی را اگر خیر باشد ذات اقدس اله جزای وافی بدهد، بلکه از باب من جاء بالحسنه فلهو خیر منها و من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها جزای اوفا هم بدهد، نه تنها جزای وافی. چون در سوره نجم فرمود لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. نه تنها جزای عمل خیر وافی است، بلکه اوفا هم خواهد بود. ولی درباره عمل بد یقینا کیفر از عمل بیشتر نیست، برای اینکه به ما یزد مربک اهدا در نوع مواردی که فرمود به وفیت کل نفسین کلمه وهم لا یظلمون هست مثل همین مورد. ولی این چون وعید است و خلف وعید محال نیست، ممکن است ذات اقدس اله عفو کند، با شفاعت عفو کند. اما کسی با این امید جری نمی شود بگوید به این که خلف وعده محال است، اگر کسی کار خیر کرد یقینا خدا توفیه جزا را به عهده دارد و جزای وافی می دهد. اما خلف وعید که محال نیست، ممکن است وعید داشته باشد بگوید عذاب می کنم و نکند. این هرگز کسی را مغرور نباید بکند، ما قراره که رب کل کریم. اما باید در انسان امید ایجاد بکند. انسان اگر گناه کرد ناامید نباشد، راه برای پذیرش او باز است. این وعید است که فرمود و وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. از اینجا اون نکته این که چرا در قرآن کریم جزاء وفاقا در خصوص سیئه آمده، در باره پاداش ایمان و مؤمنان نیامده، فقط در باره کیفر تبهکاران آمده هم روشن می شود. این جزاء وفاقا فقط به فقط در مورد بدندیشان و بدعملان است، یعنی جزاء وفق کار این هاست. اما در باره مؤمنین هرگز نفرمود جزاء وفاقا، بلکه وعده من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها و امثال ذلک هم داده است. حرفی هم که در تفسیر المنار است در یه شرایط حرف خوبی است، در صورتی که بوی وهابیت ندهد. اگر کسی بگوید این تفکر اول در یهودیت بود، بعد در مسیحیت آمد، بعد در مسلمین بین مسلمین رواج کرد، او چی میخواد بگه تو این تفسیر المنار؟ این حرفی است درست، اما این با شفاعت منافات ندارد. حرفی که مسلمین دارن، شیعیان دارن، شفاعت است. این از یهودیت نیامده، از مسیحیت نیامده، از ذات اقدس اله آمده و در قرآن کریم هست. والحمد لله رب العالمین.